عرض کنم در فقه دیگه چند دفعه عرض کنم، فقط در کل کافی مورد داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین اللعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین، اللهم وفقنا جميعا المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث اساسا در اخذ اجرت بر اذان بود. حالا اون چیزی که بیشتر در میان علمای اسلام چه سنی چه شیعه اول مطرح بود، همون مسئله اذان اعلام بود که بلنگو بره پشت بلنگو اذان بگه، به اسم منار اذان. متعرض اقوال احتمالات آراء شدیم و صحبتهایی رو خوندیم، به اینجا رسیدیم که کیفیت نهایی بحث و اصول نهایی بحث رو چکار رو. در این مرحله وارد بحث روایات شدیم، روایت رو متعرض شدیم و عرض کردیم ما یه روایت بسیار خوبی داریم، لا یأخذ الکلام به سالا یصلا خلف من یأخذ علی الاذان اجرا ولا تقبل شهادته. اون روایت رو متعرض شدیم، عرض کردیم اون روایت به حسب ظاهر برای ماها مشکل داره، به خاطر اینکه ولو این روایت رو مرحوم کلینی آورده، لکن در سندش محمد ابن موسی همدانی است که خب شبهه وضاعیت، حالا لااقل شبهه، حالا نمیخوام بگیم است، چون برای ما اصلا گفتن ضعیف مشکل شده است که بگیم وضاع، شبهه کذب درش هست و ایشون از کتاب ابن فضال نقل کرده که ایشون از علی ابن عقبه که شواهد نشون میده کتاب علی ابن عقبه باشه، لکن چون شبهه وضاع در وسط هست، یعنی احتمال این که جعل وضع شده باشه، نه ضعف عادی، من توضیحاتش کران عرض کردم، ضعف درجات داریم که بگن حدیث ضعیفه، یک درجه نیست، انواع ضعف داریم، اشد انواع ضعف که دیگه بالاتر از سیاهی رنگی دیگر نباشد وضعه و کذبه که وضع باشه، و در این شخص شبهه وضع هست دیگه، ابن برید میگفته که این شخص وضعه. پس این روایت به لحاظ سندی و به لحاظ وثوق به شواهد مشکل داره، ولو کلینی اون رو نقل کرده و مرحوم صدوق هم این روایت نقل کرده توی همین بابی که بهش فتوا داده، هم صدوق هم کلینی هر دو نقل کرده، لکن صدوق از کتاب محمد مسلم نقل کرده و اونم توضیح دادیم، نسخه ای از کتاب علا به قم در اختیار مرحوم صدوق بوده، این نسخه نسخه خاندان برقیه، برقی اولی محمد ابن خالد ورده، بعد پسر ایشان، بعد نوه ایشان تا استاد شیخ صدوق، یعنی از استاد شیخ صدوق همه خاندان برقی هم. این رو هم من توضیحاتش عرض کردم، ما به حسب قواعد چون این افراد در وسط نمیشناسیم، مضافن به این که خود برقی اصلی هم گفتن کان ضعیف هم فل حدیث، ثقه است اما ضعیف هم فل حدیث، من کران عرض کردم در اصطلاح آیون ضعیف هم فل حدیث تضعیف نیست، اگر گفتن کان ضعیفن یا ضعیفن این تضعیفه، اما اگر گفتن ضعیفن فی الحدیث یا کان ضعیفن فی الحدیث این تضعیف نیست، مراد از ضعیف فی الحدیث یعنی مبانی حدیثی ضعیفه، مثلا به خبر مرسل اعتماد میکنه، به نحو وجاده اعتماد میکنه، از ضعفا نقل میکنه، از مجاهیل نقل میکنه، مثلا حدیث مجهول نقل میکنه، اینا رو میگفتن ضعیفن فی الحدیث، ضعف در حدیث یعنی مبانی حدیثی، اما اگه گفتن کان ضعیفه نه دیگه خودش ضعیف هستن قبول نمیشه، روایتش مشکل ده. دیگه حالا اولا فرسان قول خود بنده حجت مذهب مراجع کن، آقایی که در شهر جال نوشتن تصحیح دیگه زیادشون نوشتن، حالا وارد این بحث نشیم. علی حال همین خود محمد ابن خالد نجاشی میگه کان ضعیف هم فل حدیث، شیخ میگه سرعتون هر دوش درست اشکال نداره،
ضعیف بودن در حدیث
سبب
ضعیف بودن خود حدیث نمیشه،
نه یعنی البته این خودش چون قدما دنبال همین صدق و کذب و این حرفا نبودن، وقتی یک کسی مبناش در حدیث ضعیف شد اون هم تأمل میکرد، فرض کن به نحو وجاده گفت یه نسخه بازاری بوده میگه ان فلان مثلا ان علا، رفته در بازار کوفه نسخه از کتاب علا خریده، چرا؟ چون مبناشی بوده فرق نمیکنه، کتاب علا معروفه، میخواد من برم از علا بشنوم، برم یه نسخه بخرم، دقت میکنه این خودش مبنا بوده، نه مبنای ما، سنی هم داشتن، و عده ای از بزرگان داشتن. اصلا این روایت که به ما معصوم نسبت به این مبنا رو نستجی رو بدن. به هر حال این یک مبنا بود. من حالا فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم، چون اینجا این سوال هم اشاره کرد. حالا اینا رو فعلا جزء اصول موضوع بگیریم، بحثش یه وقت دیگه باشه. پس این روایت به طریق مرحوم صدوق هم مشکل داره و یه توجیهی هم ما کردیم، به ذهن ما میاد منشأ اشتباه از کجا باشه. اون وقت این سوال ممکنه پیش بیاد که چطور مثلا مرحوم صدوق به این اعتماد کرده. عرض کردم این نسخه به نظرم یه چند موردی هم کلینی ازش نقل میکنه. خود کتاب الان نسخ مختلف داشته، یه نسخه از کتاب الاز که شاگرد محمد مسلم، این نسخه صدوق نسبت ازش نقل میکنه، بد نیست. مواردی در کتاب فقیه ازش نقل میکنه. این نسخه به لحاظ فنی ما ضعیفه، چون استاد صدوق که نوی بقی شناخته نشده که دیگه هم هست در بس اینا شناخته نشدن، به لحاظ فنی مشکل داره. صدوق هم عرض کردیم چون مهمترین نکته ای که در باب خبر هست، یکی از نکات مهمش هم عقلائیته که آقای خویی هم میگه مثلا وساقت راوی کافی است.
نسخه مشهوری محمد بن خالد طیالسی از سارنی که اینا صدوق هست در سفری بشتاره شیخ نقل کرده
اینجا،
در این چهار تا نسخه که شیخ نقل کرده محمد بن خالد طیالسی زارد
یعنی شونه بعد ظاهرا صدوق درش هست. منافات نداره ما، چون محمد بن خالد طیالسی خب جزو چیز دیگه، جزو اجلام هست، بد نیست. البته جزو اجلایی که ما استظهار کردیم، چون ایشون توثیق واضحی نداره. محمد بن خالد طیالسی توثیق واضح به نظر ما جزو مشایخ حدیث ایشان. منافات نه، محمد بن خالد تصریح میکنه به اسمش کن تو مشیخه داره، اشکال نداره از راه محمد خالد طیالسی هم باشه، تو مشیخه تصریح داره دیگه. نمیخواد داره ما کان فی ان العلا محمد مسلم، یا علا ایشون اسم بره تصریح میکنه، ما کان فی ان محمد مسلم، ما کان فی ان تصریح میکنه به همین سند. میخواد بخونه آتا ایشون برشون لیت من قلبی بشه. علا یا حالین این هم مشکل داره، دقت کردین ما باشیم این حدیث مشکل داره. حالا سیر تاریخیش رو خدمتون عرض بکنیم. عرض کردیم در کتاب فقه الرضا، عرض کردیم فقه الرضا اوائل قرن چهارمه و حالا به هر حال احتمالاً کتاب شلمقانی باشه، احتمالات دیگه هم توش داره. به هر حال این اوائل قرن چهارمه، تقریبا اونی که ما الان داریم اولین کتاب ماست که از نصوص به فتاوا رفته. خیلی ارزش داره کتاب فقه الرضا، این لحاظ خیلی ارزش داره چون تعیین میکنه نصوصی رو که قابل اعتماد بود. فقه الرضا در بحث شهادت یا رد من الشهود اسم این نیارده، من یأخذ علی الاذان اجرا. انصافا هم اگر ما بودیم دلالت بر دقت این شخص میکنه دیگه، چون یکیش همین روایت همدانی است که مشکل داره، یکیش روایت اون آقای محمد ابن خالد برقیس اردین بخونید.
اما کان فی ان محمد بن مسلم الثقفی فقد رویت و علی بن احمد بن عبدالله بن احمد بن،
این احمد آخری چیزه، برقی پسره، علی بن احمد بن عبدالله بن احمد، این نوه برقی پسره. ان ابی
ان ابیه ان جده احمد بن ابی عبدالله برقی،
این برقی پسره.
ان ابیه محمد بن،
این محمد بن خالده.
ان
علا ان محمد مسلم. بخ سرش چیه؟ چرا صدوق اعتماد کرد؟ اینجا هم اینم بگیم، بالاخره از گفت که ای به می جمله بگفتی هنرش نیست بگو. حالا نکته اختیار ایشان هم سرش اینه که این واقعا خب یه مقدارم عقلاییت داره دیگه. حالا حرف صدوق خیلی خلاف عقلا نیست، چون الانش هم هست، یه خاندانی اصلا خاندان علمی هستن، میراث‌های علمی تو خاندان میگه مال مثلا 150 سال قبل امضای جد موش هست، متعارف الان کتابای اینطوری، کتاب‌ها آثار علمی، این در حقیقت یه نوع آثار خاندانیه. این هم اجمالا پیش وقلا از این اشکال خیال ناکه مالا اشکال فنی یه چیزیست. ما بحثمون اینه که این جور آثار علمی اجمالا تو عرف مردم قبول میشه، اینا نمیشه انکارش کرد، جای انکار که نداره. بحث اینه که چون برمیگرده به حدیث و برمیگرده به فقه و برمیگرده به احکام الهی، باید شدت نظر بیشتری بشه. ولا در این که اجمالاً اینها قبول میشه که نمیشه انکار کرد، چه انکار نداره که. دقیقا سر این که صدوق غیر از این هم داره، مثلا آثار احمد ابن ادریس توسط پسرش هم حسین ابن احمد نمیشنسه، آثار محمد ابن یحیی را توسط پسرش احمد نقل کرد که درست از او آش. حالا اون در خیلی جاها اسمش هست. عده ما از بزرگان داریم که آغازاده هایشون نمیشناسیم، صدوق نقل میکنه از پسران ایشون. اینا آثار علمی خاندانی اسمش ما گوشیم، میراث های علمی خاندانی. اجمالا میراث های علمی خاندانی قابل قبوله، نمیشه این کار کرده. الانش هم زمان ما هست، چون تازه بلا
مصفتاتش بوده آوازاده.
حالا شاید اوناشه که ما نمیدونیم. نه نه نه، اجازه بدیم به مصفت دوم و بیزده کار نداره. احسن، الان آثار علمی خاندانی هست.
نه علمی نیست، آوازاده برداشتی مصفتات پدرش رو
چاپ کرده. این هم هست، این هم که از راهاش
مصفت
ممکنه علایه حاله
امکان خراب
میکنه. نه اجازه بدین، اجازه بدین. من میخوام بگم صدوق چرا اعتماد کرده، چون یه کمی اوغلایی است دیگه. اصل مطلب که اوغلایی است نمیشه بگیم خلاف اوغلاست. الان هم رو آثار خاندانی کار میکنن، تأثیر داره. نسخه از کتاب علاء نوه برقی پسر داده به صدوق، گفته این مال جد ما، پدر ما از جدش از محمد بن خالد. چون عرض کردم کرارم مرارم محمد بن خالد کوفه بوده، از کوفه آمده قم، آثار رو به قم آورده، یکیش هم کتاب علاءه. یعنی اینا تاریخشون واضحه، ابهام نداره، اسم نیستن اینا، خیلی هم که فقط اسم پای سر نوشتن. این تاریخه، تاریخش هم واضحه. اشکال ما در چه قسمته؟ اشکال ما اینه که چون مسائل دینی حساسیتش بالاست، به مجرد یک امری که اجمالاً، اونم نه به حده، اجمالاً پیش عقلا قابل قبوله، به این نمیشه اکتفا کرد. تو مسائل دینی اکتفا به اینها مشکله.
اگه به اون نسخه طریق داشته باشه ظاهرا مشکل دو نسخه در اختیارش بود دیگه.
کدوم نسخه؟
نسخه محمد بن خالد طیارسی، اگه اونم طریق
داشته باشه ایشون فعلا از این نقل کرده.
نقلش از این نقل داشته.
ایشون میگه ماکان فی، یعنی لااقل اون مقداری که الان قطعا در کتاب دیگه تو همین فقیه هم گاهی از محمد حسین نرم که از این راه نیست، لازم میگه روبیه. اونجا که میگه روبیه محمد حسین از این راه نیست دیگه، نمیخوام وارد این بحث بشم. این بحث به همین مقداری که ببینید الان ما هستیم و این روایت، دو تا روایت هر دوش قابل خدشه است. یعنی وقتی میبینیم صاحب فقه و رضا اعتماد نکرده، خوب دقیقه این که من کران گفتم یا اونی که سابقا تشبه داشتم میدونم، صاحب فقه و رضا مرد فوق العاده دقیقیه. در حقیقت مخاطب بگه که در نسخه ای که ما از علا داریم نیست این روایت، این قسمت هم مال ابن فضال نیست، اینم مشکل داریم، احتمال وضع محمد ابن موسی هم داریم. در فقه و رضا نیامده که این اوائل قرن چهارمه، بعد از این مرحوم کلینی آورده، یعنی ایشون قبول کرد. من میخوام نکته فنی براتون روشن بشه، مرحوم کلینی رو آورده، لکن همون متنی که مال قمه، یعنی مال همدانی است، اون رو آورده و ظاهرش هم اعتماد کرده. باب نوادر نیاورده، تو باب مایورد من شهور دور ظاهرش هم اینطور که قبول کرد. باز بعد از طبقه کلینی در کتاب دائم الاسلام که اسماعیلیه و قاضی القضات در مصر بوده، حالا چون شاید منصب اجتماعی داشته، شاید چون عرض کردم که از جایی که فقه شیعه پیاده شده مصر زمان فاطمی ها، از حدود سال 300 فقه شیعه پیاده شده در جامعه، آثار شیعه اولین کشور، اولین جایی هم که رسما ایده قدیر رو ایل گرفتن فاطمی ها در مصر 298 که سر کار اومدن، رسما ایده قدیر رو ایل گرفتن. آثار شیعه رسما چون حکومت دستشون بود دیگه، حکومتی دستشون آمد، آثار و فقه شیعه پیاده شد، تطبیق شد. در کتاب فقه رضا امام صادق شهادت افراد شاه 4-5 سطحه، ولا تقبل شهادت و فلان فلان هم جورده، من یبقی علل اذان اجران نیورده.
اسماعیلی بودنش
محرز قاضی نومان، اینا محرز معناش چیه؟ قاضی القضاتشونه، مروج فکرون، کتاب اصلی اونهاست، آثارش بعد آثار دیگرش چاپ شده. دیگه از قطع اون طرف تا نه که نسب به هر حال، حالا اون بحث دیگری است. بله خب مثل حاجی نوری مطرح کردن، یا مرحوم مجلسی، اول مجلسی بعدم حاجی نوری، نه انصافا که دور از آبادی. به هر حال این هم راجع به این قسمت. ببینید دقت بکنید، باز برگردیم به اون تفکر. در کتاب فقه رضا نیامده، در کتاب کافی آمده، در کتاب دائم که بعد از کافی است، کافی به دائم بین کافی و بین شیخ صدوقه، در کتاب دائم از ما نیست، اسماعیلیه نیامده، صدوق باز آورده. لیکن صدوق از نسخه دیگر از کتاب محمد مسلم آورده. مثلا من خودم احتمال دادم که اینجا نسخه مال همین روایت هم رو بسی کلینی آورده، این علا اشتباه شده با علا ابن سیاره. حالا اون بحث دیگه است که دیروز پیروز شرح شده. صدوق این رو آورده، باز تا اونجایی که من نگاه کردم مرحوم شیخ مفید نیاورده در مقنعه، یعنی نه تو اذان اقامه پیدا کردم نه تو بحث شهود و شهادت پیدا کردم. بعد از شیخ مفید شیخ طوسی آورده، شیخ طوسی در بحث شهادات آورده که لا تقبل شهادت من یا اخذ علی اذان اجرا. تو امام جماعت نیاورده، چون دایو صلی خلفه هم داره آخر، فقط نوشه لا صلی خلف الفاسق شد، اینه که فاسق حساب کرده. توی جماعت نیاورده، تو اذان اقامه هم نیاورده، تو شهادت آورده، شیخ طوسی آورده. دقت میکنه هی بین احضارت ده. یعنی خب نکته فنی کجاست؟ اولا نکته ظاهریش که ما کران عرض کردیم، شیخ طوسی عادتا یکی از نقاط عطف در فقه شیعه است، به طور کلی کران عرض کردیم شیخ طوسی چیز رو قبول کنه، مخصوصا تو نهایه، این قطعا تأثیر گذاره، جزمی زنی جاره شبه نداره. اینی که میگن تا 200 سال مقلد شیخ بوده در معالم نقل میکنه از مرحوم بهرام بن نبی فراس، این واقعیت نداره، تا الی الان مقلد شیخ طوسی که ما نشستیم خدمت. شیخ طوسی تأثیرگذار است در نقطه عطفی در تاریخ معارف حوزوی ما. اصلا این شیخ طوسی در کلیه معارف حوزوی شیعه تأثیرگذار، نقطه عطف است، این که از نقاط عطف، یعنی یکی از جهاتی این سبب شد این بیشتر جا بیفته اختیار شیخ طوسی است. لیکن خب کم هم نیست دیگه. خب شما نگاه کردین مرحوم کلینی داشت با یه واسطه ده بود، با صدوق داشت، با شیخ طوسی هم داشت. دقت میکنی؟ شیخ طوسی مضافاً به این که در فقه در حدیثش هم نقل کرده، در تهذیب هم آورده، در فتوا هم آورده، البته لا یصلی خلفه رو نیورد، مگه بگیم اکتفا کرده به همون لا یصلی خلف الفاسق ولا، در اونجا نیورد. این کاریست که مرحوم شیخ طوسی کرد. نکات فنی کار خب معلومه، بعد اصحاب ما متأثر به شیخ طوسی هم، مرحوم آقای خویی هم در این مسئله گفتن اجماع قائل، وای که اجماع هم نیست چون بعد مخالف داره. سر مخالف هم براتون روشن شد، یعنی مثل صاحب مدارک اینا که مخالفه، چون صاحب مدارک به حدیث صحیح عمل میکنه، صحیح حدیث کافی ضعیفه به خاطر دو تا ضعف هم داره، وضع هم توش داره، حدیث محمد مسلم ضعیفه پیش ایشان چون طریق ضعیفه، طبعا برمیگرده به اساس البرای. یعنی این مسیر فقه شیعه براتون روشن بشه کیفیت تصمیم گیریه. اون نقطه کورش کجاست که اگر بخوایم ما خیلی فن، چون تا حالا بحث نشد، آیانی هم که بعد از مثل صاحب مدارک مونده، مثل مرحوم ناینی میفرمان مشهور بین قدما، مشهور بین قدما علی رأس شیخ طوسی و صاحب فقیه، راست میگه مشهور بین قدما همه اینها، بیشتر جنبه تعبد دادن، یعنی نتونستن حل بکنن که این نکته از کجا آمده. تعبدن مشهور بین قدما همینه، قبول میکن. عرض کردیم بعد از قرن 11 بعد از مرحوم مقدس عدویل ابداع تشکیکاتی کرد که در مدارک منعکس شده، بعد مثل جواهر اینها یا خود شیخ انصاری اینا بیشتر رفتن رو مسئله عمل اصحاب دیگه، مسائل رجالی و سند و این سند ضعیفه دیگه خیلی اعتنا نکردن، بحثی سندی رو این در این وسط اعتنا کردن، ایشون دیگه اعتنا نکردن تا زمان ما، مثل مرحوم ناینی و دیگران، آغازی ها و مرحوم آسف حسین جد و زروار ما دیگران، بیشتر رفتن رو این جهت، این معاصرین ما و معاصرین دیگری که آمدن بیشتر رفتن رو این جهت که قدمای اصحاب، راستم میگم خب قدما رو هم براتون گفتم دیگه، کافیه هست، فقیه هست، شیخ طوسی هست، یه قدما دیگه از این بالاتر. اون لم مطلبی رو که ما کرارن عرض کردیم به نظر ما اینجاست، یعنی برمیگرده. حالا فقه رضا مثلا واقعا مردقی است، فقه رضا نیورده، قبول نکرده که قبل از کلینیه، همسه فقه رضا پیش اون آقایون که نبوده، چون فقه رضا بعد زمان صفویه از مجلسی اول و بعد توسط مجلسی دوم آمده، اصلا قبل از اون که مطرح نبود، بعدی هم که قبول نکرده.
در مقنعه مفید با مقاصد در ول اجر علی الاذان و صلات بالناس حرام،
ها گفتن این دوتا من نگاه نکردم، احتمال میدم مفید باید گفته باشه، چون این شیخ به این صراحت نمیگه قاطعا، لذا من خیلی جای مفید گفت، چون تو ذهنم بود که این مفید یک جای باید گفته باشه، قاطعا باید قبول کرده. این چند جایی که من نگاه کردم جماعتم نداشت، حتی باب جمعه شم نگاه کردم، بله احتمال میدادم که مرحوم شیخ مفیدم پس داره. بحثی که نکته ای که هست اینه، ما به حسب ظاهر خب اینا رو میفهمیم دیگه، مطالبی که الان جلوتون گذاشتیم واضحه، تاریخش دیگه واضحه دیگه، جای ابهام نداره. اون نکته ای رو که من همیشه عرض کردم روش خوب باید فکر بشه که اون سر به قول معروف سر مگو در فقه شیعه است و در معارف شیعه، اینه که وقتی مثلا کلینی، نه اینکه کلینی نمیفهمه چیزی که ما میفهمیم اون نمیفهمه، اون محمد ابن موسی همدانی رو نمیفهمه که مثلا ابن ولید معاصر کلینی است، هر دو همزمانه، یک کذاب وضاعه، اصلا جعل میکنه وضع، این خیلی خوب نسبت بالایی است. این که آیا نکته حدیثی بوده، که نکته حدیثی به این معنا که مثلا کلینی ولو اسم اینو آورده اما میدونست در کتاب ابن فضال هست نسخه دیگر ابن فضال، این نکته حدیثی، این یک مطلب که یک نکته حدیثی بوده که کلینی اعتماد کرده، یک مطلب. یه نکته مطلب دیگه اینه که به احتمال بسیار قوی با این وضعی که پیش آمده این حدیث وضع روشنی نداشته، مثلا بازم برمیگرده به خاندان بنی فضال فتحی، احتمال این داره که مثلا ائمه متأخر ما مثل حضرت هادی، حضرت عسکری، اینها یا در استفتاءات یا در صحبتهایی که در شیعه شده اینها فرمودن که اخذ اجرت نشه بر اذان. خود دقت، این قسمت فقه ما ابهام داره، این ابهام کار اینجا سلام، لذا ما این رو تلخیص کردیم بنده صاحب تقصیر به تعبیر خودم، باید دید کاری که کلینی کرده آیا به نحو تلقیس یا به نحو تبنی، کاری که صدوق انجام داده، بعد می‌بینیم شیخ مفید انجام داده، بعد شیخ طوسی انجام داده، این چیزی که الان علمای ما معاصرین ما میگن مثلا عمل کردن مشهور ولو به خبر ضعیف، این جبران میکنه مثلا، این در حقیقت اون نکته فنیش اینه که برداشت کلینی که کلینی این حدیث رو آورده آیا یک نوع تبنی بوده، یعنی مثل ما قواعد اجتهادی رو اعمال کرده نظر شده که حدیث قبول بود، اسمی رو گفتیم تبنی، رو نکات فنی رو نکات علمی این حدیث رو قبول کرد، یا برداشت مرحوم کلینی در حقیقت و عمل به این حدیثی که ما الان میفهمیم ضعیف بود، نمیشه اون نفهمه، اون به طریق اولا میفهمه، یه واسطه داره با محمد موسی همدانی، این در حقیقت یک نوع تلقی بوده، تبنی نبوده، یعنی در حقیقت یک نوع تلقی خارجی از معصوم بوده، ایشون در دوران غیبت صغراست دیگه، مثلا به قول مرحوم شیخ صدوق جای مذاکره العلم، این مذاکره یک جای میگه سمعت شیوخ اصحابنا مذاکرتن، این در مذاکره علمی بوده، در صحبتهایی بوده که امام عسکری، امام هادی یا در شیعه بوده که اخذ اجرت بر، چون سنی هم اختلاف، اخذ اجرت بر اذان اصلا درست نیست، خود اذان اجرت نمیشه، این زاویه بس، این خیلی لطیفه در حقیقت، میگم مرحوم آقای ناینی دیگران توضیح ندن، در حقیقت قبول این از مثل صدوق، قبول این از مثل کلینی، اون وقت هم کسی که در این حدیث اشکال سندی کرده معاصر کلینی است که ابن ولید باشه، از این که صدوق هم حدیث قبول کرده از راه دیگری، اونم شاگرد ابن ولیده، کاملا به مکتب ابن ولید، یعنی ما اگر صدوق به چیزی فتوا بده کاملا میدونیم که راه ابن ولید رفته، رفته دنبال ابن ولید، پس این نشون میده با وجود فقه رضا، با وجود این که خب عده‌ای در بغداد اون وقت میگفتن اخذ اجرت یعنی فاسق نمیشه، اشکال نمیکردن، این به نظر من نشون میده که در ذهنیت اونها یک نحو تلقی بوده نه تبنی بوده، این نقطه ابهامی است که ما در چند جلسه دیگه هم شرط امروز کمی بیشتر براتون شد، البته این حدیث واحدیه، این نمونه های دیگه هم تو فقه ما داره، این خیلی ظرافت کار داره که این مرحله فقه، یعنی از اوائل قرن چهارم تا اوائل قرن پنجم که شیخ طوسی است، یعنی شیخ کلینی هست، شیخ صدوق هست، شیخ مفید هست، خود شیخ طوسی هم هست، الان در اصطلاح چی میگن؟ میگن بزرگان عمل کردن ولو سند ضعیفه قبول میکنیم، ما آمدیم گفتیم این خب کوره نقطه، این یعنی یه نوع در اتاق تاریک رفتنه، این باید روشن بشه، اصطلاحی که ما برش گذاشتیم تو این مرحله گاهی شواهد رو که جمع میکنیم یک نوع تلقی در میاد، اگر تلقی در آمد، البته این شاهد جمع کردنش مشکل، قبول دارم گفت اون اصل مطلبش در تحقیق صغراست، اگر تلقی در آمد قابل قبوله، حالا مثلا ما ببینیم آقای خویی با اینکه خب با با این مبدا عمل نمیکنه آقای خویی. خب حدیث معذالک میگه چون اجماعی طبق قاعده اخذ اجرت بر اذان اشکال نداره، چون اجماعی قبول میکنه. من حس میکنم که انما تلقی در طائفه اینقدر قوی، با اینکه در وسط ایده مخالفن، امثال صاحب مدارک مخالفن، خب میگه اشکال نداره چون روایت تضعیف میکنه. از کم شرحش رو دادم دیگه. یعنی کیفیت فقه شیعه رو همیشه در ذهنتون واضح باشه، از این کیفیت این سیره، تمام این روایات رو میشه با این کیفیت تحلیل کرد. خب خیلی کار سنگینیه، کار سبکی نیست. خود من الان اعتقادم شبیه آقای خویی شده، یعنی اعتقادم اینه که انصافا به لحاظ فنی اگر بخوایم وارد بشیم مشکل داره، به لحاظ فنی یعنی به لحاظ حدیثی اینا مشکل داره. احتمال این که مثلا کلینی رو قواعد حدیثی قبول کرده، مثلا این روایت در کتاب ابن فضال به طریق دیگه، احتمالش هست، احتمالش وارده، نمیخوام میگم وارد نیست، لکن خلاف ظاهره، بعیده با وجود مثل محمد ابن موسی همدانی با یه واسطه، بین ما به اون طرف نزدیک 30 واسطه است، بیشتر از 30 واسطه است، کلینی با یک واسطه او رو نشناسه، خیلی بعیده، فوق العاده این احتمال بعیده، فوق العاده این احتمال بعیده. لذا ترجیح، یا مثلا صدوق رضوان الله تعالی علیه، اون مسئله دائم هم به نظر من چون فقه حکومتی داشتن،
شاهدی که برای صدوق فهمید که در مورد روایت صدوق صادق نیست، ولی محمد بن موسی مورد روایت کلینی هست،
میدونم حکم قبول کرده، حالا بلا برات برقی، یعنی اگر ابن ولید قبول نمیکرد صدوق هم قبول نمیکرد، همچنان روایت محمد مسلم رو بود. دائم چون فقه سیاسی بودن، الان تو بحث اولم عرض کردم، ما الان به هر حال در کلیه روایات و احکام ما که پای سیاست و نظام پیش میاد ما شیعه مشکل داریم، چون فرض کن خوشبینانه ترین فرض ما که این فرضم واقعیت نداره، بعد از کلینی، کلینی حدود 320 به بغداد آمده، اون 20 25 23 به بغداد، 334 قالبوبه آمدن بغداد، تازه حکومت هم دست شیعه نشده، فقه هم فقه سنی ها بود، لکن اینا مسلط با حکومت بوده تا خروج شیخ طوسی از بغداد 450، 116 سال آلبوی در بغداد، بعد هم به عهد شد سلاجقه آمدن که ترک های بودن، از ماوراء النهر آمد بودن، سنی های متعصب بودن، ضد شیعه بودن، تماما ضد شیعه شدن، قضایا اصلا عوض شد بعد از خروج شیخ از بغداد، قضایا اون بر افتاد. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ این 114 سال، این فرد 116 سال، این فتره 116 سال یا 117 سال، خب بلا اشکال یکی از فترهای طلایی شیعه است، شیخ مفید مال همین زمان، سید مرتضی، سید رضی، پس ابن قولوه، خود شیخ طوسی، الا ماشاءالله بزرگان ما مال این فتره، دیگه این فتره 116 سال که سلطه سیاسی، نه اینکه حکومت دست شیعه شد، اما 230 سال فاطمی ها در مصر حکومت دستشون بود، فقه شیعه پیاده می شد. خب طبیعتا شاید در حکومت فاطمی ها مثل زمان ما برای مؤذن اجر قرار می دادن، چون دولتی بود دیگه، یجر علیه من بیت المال، با اینکه داشتن که اجر مؤذن سهتو، لکن می گفت الا ان یجر علیه من بیت المال، به عنوان اجر حرام می دونستن، تصویرم حرام می دونم، من گفتم نه، اما بیت المال رو جایز می دونم. ما باشیم و این حدیث مطلقاً اجازه نمیده. حالا این حمله کردنش بر اجر در مقابل رزق هم احتیاج به دلیل داره. من گفتم دائم الاسلام دائم الاسلام رزق رو اجازه میده، اجر رو نه. اشتباه نسبت داره. پس بنابراین احتمال داره دائم الاسلام به خاطر فقه سیاسی و اجراییشون اون نحوه پول رو اجازه میداده. لذا به ذهن من اینطور میاد، ول علم عند الله سبحانه و تعالی، اونی که به ذهن ما میاد این است که یک نحوه تلقی از معصومه، ولی شواهد خیلی قوی نیست، شواهد نقلیش قوی نیست، اما این که بزرگان اصحاب قبول بکنن با اینکه مستندشون خیلی خیلی روشن به نظر نمیرسه، این شبهه بسیار قویه که این تلقی باشه، یعنی این تلقی موجود باشه که گرفتن اجر برای اذان همونطور که خودم به اجماع آخرش باشه طبق قاعده باید بگیم اشکال نداره، اما این به اصطلاح تلقی و این روایت که تلقی و قبول شده این معنی میکنه. این نمال کلام، این روایت توش عنوان اجر داره، آیون اجر رو در مقابل رزق گرفته. اگر ما باشیم مستقاده این مطلب باید اثبات بشه در روایت اهل بیت، اجر در مقابل رزقه، این هم روشن نیست. این مطلب البته لا تقبل شهادت رو نیورده دائم، فقط در اجر المؤذن گفته صحبتون بلا لا تقبل اونجا نیورده، فاصلش حسابش نکرد. این مطلب روشن نیست که در روایت مراد این باشه. البته مثل صاحب جواهر دیگران ادعای اجماع کردن که هر که از اصحاب متعرض شده گفته رزق اشکال نداره. این اجماع هم احتمالا از وضع سیاسی خارجی باشه، اجتماعی باشه، بلا تو روایات ما یا تو روایات عامه عنوان اجر به اجر بعد اضافه شده، اجر رزق، تقابل اجر رزق بعدها بهش اضافه شده. لذا اگر ما باشیم و طبق قاعده، طبق قاعده ای که هست انصافاً اخذ اجرت برای عنوان اذان طبق این شواهدی که عرض کردیم که تلقیه به قبول به هیچ نحوه از آنها نمیشه، اون مسئله رزق بیت المال به عنوان ثانوی اصلا ربطی به این عنوان نداره. یعنی نیاد حتی از بیت المال به عنوان اجر بشودن، به عنوان کسانی که در دخیل در اقامه حکومت اسلامی هستن اموالی، حتی برای کسی که مثلا تکبیر میگه تو نماز، مثلا کسی که اذان میگه برای مکبری میکنه برای امام جماعت میگه الله اکبر، اینا مجموعه نظام برای او رزق بخواد قرار بدن تو که مرحوم ربطی به عنوان اذان نداره و این به عنوان یک منصبی است، اصلا یکی از مناصب اینه، ممکنه کار دیگه هم بکنه، قرآن هم بخونه، اذان هم بگه، مجموعه کارها. این حالا به قول صاحب جواهر بگیم مسئله اجماع یا بگیم سیره عملی قطعی بین مؤمنین در این بین مسلمین، چه شیعه چه سنی چه فرض کن زیدی و غیر زیدی جاری شو، از این راه وارد بشیم و الا به حسب ظاهر این اذانی هم که اینجا مطرحه اذان اعلام میشه. انصافا از این روایت مبارکه با اون تلقی که گفتیم میشه اثبات کرد لااقل حالا احتیاط وجوبیش اینه که قطعا اجر نگیره، حالا این دیگه حداقل لااقلش، ولی انصاف شواهد به نظر ما کاملا واضحه که این روایت قبول شده، با اینکه خلاف قاعده هم هست، این خیلی روایت قابل اعتنایی هم نیست، مصدرش مشکل داره به و عرض کردیم در قرن دهم مثل صاحب مدارک اشکال میکنه تو مصدر، قبول هم نمیکنه. از وقتی که مناقشات سندی شروع شد قطعا هر دو روایت مناقشه سندی داره، هیچ جای شبهه هم نداره، لکن این شواهدی که ما عرض کردیم قبول مثل مرحوم مفید، مرحوم خود کلینی، خب کلینی فوق العاده است دیگه، به تعبیر نجاشی چند بار نقل کردم اثبت الناس فی الحدیث و اوثقهم فی، مرد فوق العاده است، مرد کمی نیست. شاید واقعا من عرض می کنم اگر خودم الان تجلیل نسبت بکنی انجام دیم، نه به خاطر اینکه نجاشی گفته، خود ما هم با مراجعه به کتاب برای ما کاملا واضحه، مطلب من حسیه نه مطلب شهادت مرحوم نجاشی، واقعا مرد بزرگواری فوق العاده است، در حدیث مرد فوق العاده است، فوق العاده دقیق و جلیل القدر، و صدوق هم کذالک در اون خط دیگری که بوده، شیخ مفید در بغداد، شیخ طوس، و بعد عده زیادی از فقهای ما قبول کردن در رزقش مثلا محله، و بعدم عده از فقهای ما که مرحله بعد مناقشات سندی کردن، درست هم هست مناقشاتشون فی محله است، لکن مبنا درست نیست، یعنی مناقشات سندی کافی نیست. سه هزار نداره، نه همچه عده نداره، اصلا کتاب سکونی از 2000 تان برسه، چون ما آخر رو کتاب سکونی که از دوستان گفتیم 18 سال پیش جمع کرده بود به نظر نزدیک 1500 تا 1700 تا، کل کتب کافی و غیر کافی 3000 نداره. کتاب سکونی رو هم توضیحش دادیم، کتاب سکونی یک طبقه قبل از کلینی بین اصحاب جا افتاد، ایشون برای جا افتادن بین اصحاب قبول، یعنی کتاب سکونی از زمان نوشتنش از زمان امام صادق، حالا فرض کنید 140 جا نیفتاده بود تا آمدن ابراهیم هاشم به قوم، ابراهیم هاشم که قوم آمد اینجا افتاد، کتاب جا افتاد، یعنی عده زیادی کتاب رو قبول کردن تو محیط قوم جا افتاد، این جا افتادن محیط قوم تأثیر گذاشته بود، توضیحاتش رو عرض کردن دیگه تکرار نمیکنم. الان این که فماکان این نکته این
شد
ضابطه نداریم تیم ضابطه بگیم، چون این تلقی ابهام داره، عرض کردم نقطه کوره دیگه، ابهام داره، اگه ضابطه داشت خب روشن بود این نقطه، این جاییست که دیگه فقه شیعه است دیگه، بعد میگرده ارتکازات فقه شیعه، یعنی با این که ما تقریبا میدونیم کلینی همچی کار نمی کنه، صدوق چونه کمی حالت خاصی داره، اما معزاله قبول شده بعد صدوق قبول کرده بعد مفید قبول کرده بعد شیخ توسی، این غیر طبیعیه، این جور درجه قبول غیر طبیعیه. با این دو تا حدیث نمیشه قبول درسته، با این دو تا
نمیشه ملاق قرار
بده. بله میشه قبول. البته مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای ناینی اینا میگن نه عمل کردن تموم شد. اینا احاله به یک امر مجهولی، ما هم تقریبا احاله میدیم. ما معتقدیم که این فتره زمانی که مخصوصا تو دوران غیبت بوده یه تبنی و تلقی داره، این دوتا رو باید از هم جدا بکنیم. نه تأثیر نمی کنه. بله چون ایشون قائل به حجت خبر نیست.
پس اگه تلقی
بوده ایشون دیگه حالا ایشون چون تلقی سیدن بعضیش مثلا این رو باید ولا تقبل شهادت رو فقه روزا نیورده. سید یک مقدار تلقیات سید برمیگرده به همین کتاب فقه روزا، البته ایشون اسم میبره، ما این توضیحاتش سابقا عرض کردیم که رو هم برانه. الان این کیف ماکان به ذهن بنده سرابا تقصیر میاد، همینطور که از دوستا تعبیر به اجماع کردن، به ذهن من میاد که این مسئله تلقیه به قبول شده. عرض اوجاد بر ازان خوب دقت بکنید، تبنی نبوده، استدلال و استظهار نبوده، این طریقه متعارف فقهی نبوده. در این دوران غیبت صغرا و شاید هم عمل خارجی اصحاب اینجوری که کسی که مثلا اذان برای اذان پول بگیره نه شهادتش قبول میکنن نه پشت سرش نماز میخوندن، با اینکه قطعا هر دو خلاف قاعده است، نه اینکه احتمالاً، احتمال قوی داره این. پس این نکته ای رو که من دیروز باید میگفتیم امروز تکمیلش کردیم، این توضیح این حدیث قبلش و بعدش و کیفیت عمل، و به ذهن من میاد شواهد برای تلقی کافی باشه. به ذهن من اینطور میاد. و اگر در اذان اعلام این مطلب درست شد، فی اذان نفسه به طریق اولا درسته دیگه، اون اولویت داره. مثلا پول بده به طرف که اذان بلند بگو که من بشنوم، اذان من نگم، این اخذ اجرت مشکله. این معلوم نیست فقط خاص بعض، یعنی مال طبیعت اذانه، ظاهرا مال طبیعت اذانه، این هم مشکل درست میکنه. پس طبق قاعده باید جایز باشه، هر دوش جایز باشه. طبق این روایت، البته عرض کنم روایت انصرافش به اذان اعلامه، واضح اذان اعلامه، لیکن بعید نیست مطلق اذان رو شامل به همین توضیحی که عرض کرد، یعنی کلام اجمالی که عرض شد. اون وقت دیروز یک روایت مجموعه، روایت احتساب رو خوندیم، گفتیم روایتی هست که احتساب، اگر روایت خوب دقت بکنید، نقطه فنی رو دقت بکنید، اگر روایات احتساب تمام بشه و احتساب رو معنی قصد خالص لله بگیریم، به این معنا بگیریم، اون وقت اذان گفتن برای اجر، حتی برای رزق، برای رزق هم مشکل میشه، نه فقط برای اجر، بلکه اگر در روایات بود کسی میخواد روزیش فراوان بشه اذان بگه تو خونه، برای اونم مشکل میشه، اصلا برای اونم مشکل میشه. چون ما عرض کردیم قصد قربت رو به نحو دایی بر دایی میشه درستش کرد، چه با اخذ اجرت، اصلا پول بگیرم از طرف دیگری نماز بخونم، نماز مستحبی، چه با به اصطلاح اخذ اجرت، چه به عنوان مقاصد دنیوی که هست، کسی نماز شب بخونه فردا روز رزقش زیاد میشه، مشکل نداره. از قبیل دایی علت دایی میشه تصویر بکنیم، تصویر این به نحو دایی بر دایی مشکل نداره. گفتیم مگر اینکه از لسان دلیل ثابت بشه یک نحوه خاصی از قربت مطرحه، اصلا از لسان دلیل در میاد، مثلا این عمل باید خالص و مخلص باشه، هیچ چیز غیر از غیر الله و غیر وجه الله ذکر یاد نکنه، حتی اونهای مثلا نماز شب رو کنه که فقط وجه الله باشه، حتی با عنوان اینکه فردا روزیم زیاد میشه، نه حتی اینم نیاره، اونم که نه اینکه اجرت، حتی اونهایی که در روایت اومده من از زن احتسابن که دیروز خوندیم، اگر ما ظاهرش نگاه بکنیم باید غیر از خدا هیچ چیز تو کلش نباشه، حتی آثار دنیوی که در روایات هست، مثلا میخوای رزق زیاد بشه اذان تو خونه بگو، من با مثال میخوام بگم، اینم احتساب معنی بعید صدق بکنه. لکن نکته فنی رو اونجا عرض کردیم، اون چند بار ما این نکته فنی رو عرض کردیم، این معروف شده که اگر ما مطلق داشته باشیم و مقید، حمل مطلق بر مقید میشه، معروف دیگه، هم مطلق بر مقید. لکن عرض کردیم که رامرا این مطلب درست نیست، یه مقدار خب مرحوم ناینو دیگران دارن، یه مقدار ما خودمون داشتیم کالا دیگر، اونش طولانیست در مباحث مطلق و مقید عام و خاص متعرض شدیم، اخیراً بیه مناسبتی بعضی حرفا رو گفتیم. دقت بکنید مبنای مرحوم ناینی و این آن متأخر اینه که شرط حمل مطلق بر مقید این که از خارج احراز کنیم وحدت مطلوب رو، اگر وحدت مطلوب احراز شد اون وقت حمله مطلق بر مقید میشه. اما اگر وحد مطلوب احراز نشود دلیلی بر حمله مطلق بر مقید نداریم، هر دو به حال خودشون محفوظه، مطلق به حال خودش محفوظه، مقیدن به حال خودش محفوظه. وقت معیار رو مرحوم ناینی و این مکتب فکریشون درست هم هست، این معیار فرق بین واجبات و مستحبات گذاشتن. در واجبات غالبا وحدت مطلوبه، در واجبات مثلا داره اقم صلات مطلقا، از اون داره اقم صلات روک شمس. شما نماز ظهر الان که یک ساعت و 20 دقیقه قبل از اذان نمیتونید بخونید، اذان ظهر بعد از، چون واجب اگر مطلق آمد گفت نماز بخون و بعد گفت نماز سر ظهر بخون، این واجب مطلق حل میشه بر مقید، چون مطلوب یکیه. پس در مطلق هم مطلوب یکیه، در مقید هم یکیه، چون مطلوب یکیه اینجا مطلق مراد به اون مقید میشه. اما اگر مستحب بود گفت علیک به صلات اللیل، از اون برم گفت 11 رکعت نماز شب، این دو تا مطلوبه. این معناش این نیست که نماز شب مستحب فقط 11 100 رکعت بخونیم، 50 رکعت بخونیم، 2 رکعت تصحیح یه روایتم داره علیک به صلات اللیل بلور برکته، تصحیح داره بلور داره. پس در باب مستحبات شما حمل مطلق بر مقید نمی کنین. چرا؟ چون تعدد مطلوبه، مطلوب یکی نیست. این ضابطه کلی در ذهنتون باشه. در باب مستحبات اگر یک روایتی آمد نماز شب بخون، یک روایتی آمد صدقه بده، یک روایت آمد وقت طلوع آفتاب مثلا صدقه بده، شما حمل مطلق بر مقید نمی کنین. صدقه همیشه مستحبه، وقت طلوع آفتاب مستحبه، اصلا اونجا حمل مطلق بر مقید نمیشه. در باب مستحبات نکتهش هم تعدد مطلوبه، دقت میکنید؟ نکتهش اینه که در باب مستحبات چون همه درجاتش مطلوبه، صدقه دادن مطلقا مطلوبه، وقت طلوع فجر آکد میشه، نه اینکه اون روایتی که میگه صدقه بده با اون روایتی که میگه صدقه وقت طلوع شمس بده حمل مطلق بگیم، صدقه رو فقط وقت ببینید، صدقه رو فقط وقت طلوع شمس بده بگیم، اون مطلق حمل میکنیم بر مقید. پس این ضابطه انشالله براتون روشن شد. ما در باب مستحبات حمل مطلق بر مقید، این که در ذهن آقای نمونده خیلیمون تو معالم نوشته که همیشه حمل مطلق، این همیشه در حمل مطلق، ما که خود ما هم راه اشکال دیگه هم داریم، حالا جاش اینجا نیست. حمل مطلق بر مقید باید وقت، لذا اگه دیروز یادتون باشه وقتی روایت خوندیم تو بعضی از روایت داره من اذن قید نداره، بعضی از روایت داره من اذن احتسابا قید داره. آیا روایاتی که قید داره من از زن احتسابن، تصور روایاتی که قید داره کمتر هم هست عددن، حالا که روز کتاب نگوردم اگه بلا شمارش هم میگفتم به نظرم 7-8 روایاتی که توش احتسابن داره، اون روایاتی که قید نداره بیشتره، من 20 تا 18 تا 20 تا. اون روایاتی، اون وقت باید اینطور بگیم، اون روایاتی که میگه مطلقا من از زنه با این روایاتی که میگه من از زنه احتسابن حمل مطلق کنیم بر مقید. پس اذان، روایات اذان ولو مطلقه، مراد اذان احتسابی است، اذانی است که غیر از خدا قصد نکنه، اون روایات مطلق هم حمل بر مقید بکنه. لیکن این ثابت نیست، اصل این مبنا ثابت نیست، ثابت نیست که ما حمل مطلق بر مقید بکنیم. پس بنابراین احتساب در باب اذان خودش مستحبه، نه اینکه اذان فقط باید احتسابن باشه، اطلاقاتی که ما در باب اذان داریم کافیه، روایاتی که اینجا، چون اگر مستحب نبود حمل مطلق بر مقید میشد بکنیم، اما اینجا حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، لذا اذان رو مطلقا هم استحباب داره، احتسابن بیشتر ثواب داره، ولذا اگر اخذ اجرت کرد برای اذان حساب قاعده اشکال نداره. با احتساب اون روایتی که میگه احتساب، اگر این جور معنا بکنیم در وقت اذان هیچی غیر خدا فکر نکنه، حتی عنوانی که در روایات آمده مثلا رزقش زیاد میشه که در روایات دیگه پول نیست که، حتی اونم قصد نکنه، هیچ عنوانی رو قصد نکنه الا الله سبحانه وتعالی، بله این در طائفه از روایات هست، اما این معناش این نیست که قوام اذان به اینه، مگر اینکه حمل مطلق بر مقید بشه، لیکن حمل مطلق بر مقید در باب مستحبات ثابت نیست. پس خود اذان مطلقا استحباب داره، احتسابا درجات بالاتر داره، اذان احتسابا درجات. پس اخذ اجرت با اذان طبق این قاعده مشکل، اون روایات منافی با مسئله اجرت نیستن. اون راهی هم که دیروز عرض کردیم جوابش اینه، فقط مشکل همین تلقی است که در روایت کلینی هست، تمام مشکل اینجاست. به نظر ما شواهد شاد کافی باشه که ثابت بشه مطلب به نحو تلقی بوده، به نحو تبنی نبوده و به نحو قواعد حدیثی نبوده. فکر نمی کنم، فکر می کنم شواهد نشون میده بین شیعه این جا افتاده بوده، این تلقی. مثلا فرض کنید مرحوم شیخ طوسی وقتی نام علامات المؤمن خمس کم زیادت اربعین، خب شیخ طوسی 460 متوفای 400 امام عسکری 260 هم نقل نمی‌کنه ایشون، لكن این نشون میده در این 200 سال، دقت بکنید این 200 سال عملا این بین شیعه جا افتاده بوده. اینم که ایشون سند رویه دیگه، رویه نبی محمد العسکری. ببین دقت کنید، این مثالم اونجا میزنیم، این نشون میده که این 200 سال، این 200 سال ما تاریخش بلد نیستیم دیگه، بین وفات امام عسکری و وفات شیخ طوسی درست 200 سال فاصله است. امام عسکری 260، شیخ طوسی 460، 200 سال فاصله است دیگه بین دو تا. ما این 200 سال سند که نیست، یعنی خبر نداریم، لکن ظاهرش اینه که شیعه در این 200 سال این کار انجام میدادن. بعیده شیخ طوسی یک مطلبی بگه مثلا فرض کن در سال 440 دیده یا 60، خیلی بعیده. ظاهرا یک سیره ای برای شیعه بود، این همون تلقی است. لذا این جور خبر مرسل هم قابل قبوله، نه به لحاظ ارسال، اینها حاکی از یک نوع تلقی است بین شیعه. این جور اخبار به نظر ما قابل قبوله. و صلی الله علی محمد و